مبحث تصوف، خانقاه چیست و از کجا آمده؟
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. ولادت با سعادت نهمین اختر آسمان امامت حضرت جواد و رعیمه و نیز میلاد سراسر نور و مسعود مولود کعبه امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین سید الوسیین مولانا و مولا العالمین امیر المؤمنین علی علیه السلام بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه دوستداران خاندان عصمت و طهارت و حق و عدالت گرامی باد. انشاءالله که خدای سبحان عنوان عیدی همه ما در این دو عید بزرگ امر فرج حضرت ولی عصر و اصلاح بفرماید انشاءالله. درباره خانقاه است. البته حق این بود که ما کلمه خانقاه رو که عنوانش می کردیم در برابر کلمه مسجد رو هم می گفتیم، ولی خود شما در خواهید یافت که دقیقا این کلمه در برابر مسجد قرار می گیره. نخست ببینیم که این کلمه در کتابهای لغت چه معنا می دهد. چند کتاب لغت نگاه کرده شده است، اینها رو از این کتاب لغت ها در آوردیم بیرون. از جمله کتاب برهان قاطع، میرزا احمد قاطع تبریزی، کتاب خیلی مفصل و خیلی معتبری است، خانقاه را برامون معنا میکند. خانقاه یا خانگاه خانه ای باشد که درویشان و مشایخ در آن عبادت کنند و به سر برند، و خانقاه معرب آن باشد، یعنی معرب خانقاه، و به حذف الف هم آمده است، یعنی خانگه به اصطلاح. فرهنگ معین جلد اولش خانقاه رو معنا میکنه. البته خیلی فرقی منتها ببینیم که تعریفهای مختلف چگونه است. خانقاه محلی است که درویشان و مرشدان در آن سکونت کنند و رسوم و آداب تصوف را اجرا نمایند. فرهنگ نفیسی خانقاه رو معنا می کند. خانقاه یا خانگاه خانه ایست که درویشان و مشایخ در آن به سر برند و عبادت کنند. پس بنابراین یه جای غیر مسجده مجموعاً شد این درویشان، سالکان، اختاب، مراشد، اینا اونجا در اون سکنا می گیرند و مشغول کار خودشون می شند. ربطی هم به هیچ وجه من الوجوب مسجد نخواهد داشت. در برابر کلمه خانقاه کلمه دیگری هم از به نام خرابات، که این خرابات در اشعار شاعران فارسی زبان بسیار آمده است. شما فراوان این کلمه را در دواوین شعرهای فارسی زبان میابید. یک کتابی است به نام مبانی عرفان و احوال عارفان که این درباره این قضیه به بحث پرداخته. برهان قاطع هم در این باره سخن میگوید. در واقع خانقاه و خرابات دو لغتند، اما هر دو عبارتند از محلی غیر از مسجد، جز آن که برخی از صوفیان که در خانقاه صفا نیافتند رفتن به جای دیگری پناه بردن به نام خرابات. ولذا وقتی کلمه خرابات را میشنویم عمدتاً باید منتظر باشیم از دهان افرادی خارج شده باشد که در تصوف صفا نیافتند و رفتند و خود رو از تصوف به کناری افکندند و از محلی که نامش خانقاه است و محل تجمع صوفیان است کنارگیری کردند و به خرابات پناه بردند. لذا خرابات در کتاب‌های لغت یک معنای رو اراده شده از او که در کتاب برهان قاطع این معنا را می‌یابید. می‌گوید خرابات بر وزن کرامات، شرابخانه، یعنی صوفیانی که از تصوف بریدن و رفتن به لاابالیگری، چون در صوفی و تصوف صفا ندیدن، به لاابالیگری و مشروبخواری برداختن. شرابخانه، قمارخانه و امثال آن را گویند خرابات. بعد دانشمند بزرگی است که از دنیا رفت، کتاب‌های بسیاری داره این مرد بزرگوار شیعی و دانشمند شیعی به نام آشه جواد خراسانی، کتابی داره به نام البدعت و تحرف، به زبان فارسی البته، بسیار زیبا در این کتاب عقاید صوفیان رو به نقد میکشد، خیلی زیبا، خیلی مؤدبانه. البته ایشان درباره خرابات عباراتی رو فرموده است. خرابات نام بنایی است که طایفه دیگر از صوفیان که چندان با ظواهر شرع تماسی نداشتند و خود را از صوفیان خانقاهی جدا میکردند برای خود ساختند، چون صوفیان تظاهر میکنند که ما با شرع میونمون خوبه، پس خراباتیان گروهی از صوفیانند که با ظواهر شرع آنچنان میانه صفا نداشتند، لذا بریدند و رفتند و این محل رو به نام خرابات برای خود انتخاب کردند. و چه تصویه آن شاید این باشد که در ابتدا چون صوفیان خانقاهی ایشان را از خود دور کردند، خرابه ها را مسکن خود ساختند و در خرابه ها سکونت می کردند، به علت این که معتقد به ظواهر شرع نبودند یا به تعبیر دیگر صوفیان رو آدمانی رند می یافتند، لذا با اونا مخالفت می کردند. صوفیان بیرونشون کردند، اینا رفتن در خرابه ها مسکن گرفتند. بس خرابه ها، این خرابات همون خرابه هاست، از اون باب که برخی از صوفیان رفتن در خرابه ها مسکن گرفتن، بعد که محلی غیر از خانقاه ساختن برای خودشون، این محل رو به نام چه نامیدن؟ به نام خرابات نامیدن. برای اما بحث بر این است که اصلا خانقاه، خرابات جای خود داری هیچ، خانقاه در اسلام چه محلی از اعراب داری؟ این بحث رو مطرحش کنید. آیا در صدر اسلام ها محلی به نام خانقاه داشتی؟ آیا پیغمبر اکرم و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین مردمان رو به خانقاه توجه میدونن اصلا؟ یا این واژه اصلا نیست در صدر اسلام و بعدها در اسلام پیدا شده؟ این بحث مطرحه. و اگر که در اسلام مطرح نیست، این واژه نبوده و خانقاه محلی از اعراب به عنوان محل تجمع، به عنوان محل ذکر، به عنوان محل عبادت، به عنوان محل سماع نبوده است، این واژه از کجا داخل شد؟ چه جور شد که خانقاه در اسلام ساخته شد؟ اینجا سخن خیلی زیاده، بسیار زیاده. یکی از بحث‌های قشنگی که مطرح شده اینه، همان گونه که عرض شد در درس‌های قبلی عرض کردیم براتون، صوفی و کلمه صوفی در ابتدا در اسلام نبوده، در قرن‌های سوم بعد پیدا شدهش. رو این جهت محل اجتماع صوفیان هم خود مسجد بود. بعد چون حرفای تازه اظهار می‌کردن که با حرفایی که مسلمان‌ها می‌زدن با یکدیگر مباینت و منافات داشت، لذا بین اینها و بین افرادی که به قول صوفیان به نام متشرعه نامیده شدن یه همچین تباین و تناقضی به وجود آمد، لذا صوفیان از میان مسجدها کندند و رفتند، رفتند در جای خاصی منزل گرفتند که بعدها اینجا به نام خانقاه نامیده شد. خود این نشون میدهد
که بین اهل شرع و متشرعه و بین صوفیان با همدیگه برخورد بوده؟ چون عقاید با همدیگه نمیخونده، حرفا با همدیگه منطبق نبوده، از بنابراین صوفیان از مسجد کندن و رفتن یه جای سوا برای خودشون و برنامه سوا درست کردن به نام سوا، اون جای سوا به نام خانقاه. حالا اولی خانقاه کجا ساختش و کی ساختته؟ هیچ مانعی نداره که اینجا ما از یکی از معتبرترین کتابای صوفیان استفاده کنیم. این کتاب اسمش نفحات الانس من حضرات القدس، عبدالرحمن جامی نویسنده این کتاب، مؤلف این کتابه. راست و دروغ این مطلب به عهده ایشون. این کتاب نفحات الانس رو داشته باشید، حتما قبلا گفته باشم براتون و گفتم دو کتاب داریم که اینا شرح حال بزرگان صوفیه است، یکی تذکرت الاولیا فریدالدین عطار نشابوریه، یکم همین کتاب آتولونسه. این هم در واقع تذکره است، شرح حال به قول خارجی ها بیوگرافی بزرگان صوفیه است. در این نفحات الانس در شرح حال اولین صوفی که ابو هاشم صوفی باشد که شرح حالات او را میدهد، اینجا این مطلب رو جامی عنوان میکنه. عرض کردم درست و غلطش به عهده جامی، من فقط مطلب میخونم براتون. و همچنین اول خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن است که به رمله شام کردند، در محلی در شام نام رمله. و سبب آن بود که روزی امیری ترسا، ترسا یعنی مسیحی، روزی امیری ترسا به شکار رفته بود، در راه دو تن را دید از این طایفه که فراهم رسیدند، دست در آغوش یکدیگر کردند، از این طایفه یعنی طایفه صوفیان، و همانجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند، آنگاه برفتند. امیر ترساران با عامله و الفت ایشان با یکدیگر خوش آمد، یکی از ایشان را بخواند و پرسید که آن که بود، اون که بود باش اینجور صفا کردی به قول درویشا؟ گفت ندانم، نمیشستم کیه. گفت تو را چه بود؟ گفت هیچیز، هیچی نداشتم من. گفت از کجا بود؟ گفت ندانم. باز آن امیر گفت پس این الفت چه بود که شما را با یکدیگر بود؟ همدیگر که نمیشناختی، تا هم که خوردنی نداشتی، نه محلشو میدونستی نه اسمشو، رفتین تو بغل همدیگه برای چی؟ این الفت برای چی؟ بدون هیچ سابقه ای. درویش گفت که این ما را طریقت است، رسم ما اینه، نیازی نی با هم آشنا باشیم، از قبل همدیگر رو بشناسیم، همینقدر که فهمیدین درویشیم هر دومون با همدیگه، رفتین تو بغل هم. گفت شما را جایی هست که آنجا فراهم آیید، یعنی محلی دارید که دوش بشین با هم صفا بکنید؟ گفت نه. گفت من برای شما جایی بسازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آیید. پس آن خانقاه به رمله بساخت. این میگه اولین کسی که خانقاه درست کرد یک فرد مسیحی بوده. این هم نگه مهم نیست. عرض کردم شما در مجاری و مطالب اسلامی هیچ پیدا نمی کنید که شخص رسول الله صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین مردمان را به این کلمه و این لغت توصیه کرده باشند. در اسلام محوریت از آن مسجده، همه چیز در مسجد است، در مسجد. حالا در بحث مسجد هم براتون خواهیم گفت که گاهی اوقات حتی در زمان شخص پیغمبر مسجد می ساخت در مقابل مسجد، ولو اسمش هم مسجد بود. حالا من حرفو نذارم معناش این باشه بعدا شما بریزید تو این شهر تهران هر چی خانقاه از داغونش بکنید، میخوام بگم مذاق چه مذاقیه، حتی اسم مسجد رو می داشت. اما استنباط میشد این مسجدی که ساخته شده در جهت اهداف اسلام و خدایی نیستش. پیغمبر دستور داد بیرسین مسجد رو خرابش بکنین، بسوزونینش، مسجد ضرار. تو خود قرآن کریم سوره توبه داستانش آمده. خب پس مسجدی که در مسیر خدا در جهت پیش برده آیین خدا اسلام، این مرکزیت و محوریت برای تمام کارها داشته، حتی بسیج سپاه میخواسته انجام بشه از داخل مسجد انجام میشده، قضاوت ها در داخل مسجد، حتی مقدمات عروسی ها برای جوان ها زن بخوام بگیرن، برای دختران شوهر فراهم میکنن در داخل مسجد ها، همه چی در داخل مسجد. رو این جهت اگر جامی هم نگفته باشد که نخستین خانقاه را در اسلام یک امیر ترسا، یک امیر مسیحی و نصرانی بنا کرده است، اگر این گفته هم نبود برامون کافی بود که بگوییم اساساً ساختن خانقاه در اسلام چیزیست به عنوان ساختن یک مطلب شیطانی در برابر مسجد. اگر این عبارت هم نبود با این جمله رو میگفتیمش، چون هیچ رد پایی از کلمه خانقاه در منابع اسلامی ما پیدا نمیتونیم بکنیم. ساختن بی خود ساختن، به چه مجوزی ساختن، کی گفته بسازن اصلا؟ حالا هم که الحمدلله به سر کله هم دیگه میزنن دیگه، اون یکی خانقاه برای خودش داره، اون یکی خانقاه دیگری داره، اون یکی جمعخانه دارد، اون یکی خانقاه چهارم داره، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، اصلا راحت هم هستن. مجموع این امور یک برداشت اولیه کلی رو برای انسان به وجود میاره که اساسا این ساخت و این بنا چیزی نیست جز این که خواستن در برابر مسجد دکان بسازنش. این برداشت اولیه مونه. حالا میرسیم به آنچه که در آیین مقدس ما در باره مساجد بیان شده، هم قرآن کریم و هم روایات وارده از اهل البیت علیهم السلام در این زمینه چقدر تأکید و اصرار دارن. یعنی این همه اهمیت و اصرار و تأکید برای مسجد به خاطر آن است که هر جلوه و هر بنای دیگر رو در برابر مسجد بیارنش پایین، اصلا موجودیتی برای بناهای دیگری که میخواد درش عبادت انجام میگیره به تعبیر حضرات، صفا بشود، ذکر گفته شود، سما درش انجام بگیرد، برایشون اصلا وجود نداشته باشه. از اول قضیه اینه، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، عمران و آبادی مساجد از آن کسانی است که ایمان به خدا و روز رستاخیز و قیامت دارن. مساجد رو آباد بکنید. باز قرآن کریم سوره اعراب، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، در داخل مسجد میرید آراسته بروید. این مسجد مکان مقدسی است که به تعبیری خانه خداست، توجه فرمودید. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین، رویهای خود رو در هر مسجدی در برابر خدای سبحان قرار بدهید و خدا را بخوانید با اخلاص تمام، خدایی که قیامت از آن اوست. و من ازلم و من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کی ظالمتر از این که نذاره در مساجد نام خدا و یاد خدا برده شود. این مکان مقدس محلیست که بعد درش نام خدا برده شود. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، مسجد انقدر مقدسه، انقدر بزرگه که خدای سبحان اجازه نمیداد مشرکان بیاین و امارت و تعمیر مساجد خدا را بکنند. این به کار باید، این کار باید توسط مؤمنان انجام بگیرد. این داستانی که همه تون میدانید، والذین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون، در برابر مسجد پیغمبر، مسجد النبی، مسجد قبا مسجد ساختن، منافقین هم بودن، کلمه مسجد هم بود روش، پیغمبر از نبرد و پیکار که برگشت فرمان به دستور داد مسجد رو خراب بکنید، آتش ببرید، مسجد رو بسوزانید. اون مسجد به عنوان مسجد نیست، به عنوان خراب کننده مسجد قباست، به عنوان دکان مقابل خانه خدا خواهد بود. لذا ریختن خراب کردن و آتش بردن، عده‌ای هم در آتش سوخته شدن. البته خب وقتی قرار باشه اینقدر اهمیت برای مسجد قائل باشن که در برابر مسجد چیزی را که علم میشه ولو نامش مسجد است دستور تخریب و سوزوندن بدن، تکلیف خانقاه روشن چی خواهد بود دیگه، که اصلا اصلی در اسلام نداره. نه سازندش هم، نفر اول سازندش هم مسیحی بوده. خب از کجا گرفته شده؟ شاید اون زمانهایی که ما بحث ریشه های تصوف مطرح می کردیم، یکی از ریشه هایی که برای تصوف معرفی کردیم مسیحیت بود. هیچ بعید نیست داستان خانقاه در اسلام و در میان فرق صوفیه از صومعه های مسیحیان نشأت گرفته باشه. اینا مسیحیان رو میشناختن، باهاشون در ارتباط بودن، در مراوده بودن، صومعه های اونا رو هم دیده بودن. از صومعه های مسیحیان پند گرفتن و الهام گرفتن و آمدن و خانقاه ساختن، و به خصوص که آقای جامی هم در این زمینه و در این قضیه برات مکتب رو تأیید میکنه و قبول میکنه. و روایات برادران خواستن مراجعه کنن کتاب وسائل شیعه شیخ الرعاملی، این روایات همه از اونجا جلد سوم انتخاب شده. صفحات هم خواستید بریم براتون بگم من راجع مسجد چقدر تأکید به عمل آمده. عبدالله ابن سنان میگوید عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام سمعته یقول، شنیدم که امام این گونه میفرماید ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتعوا عن الصلاه فی المسجد. در زمان پیغمبر مردمانی بودند که اینها برای جماعت به مسجد حاضر نمی‌شدند، کند بودند در آمدن به جماعت به مسجد، تو خونه‌هاشون می‌موندند. فقال النبی ها صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود لا یوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نعمر بالحطب فیوضع علی ابوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. پیغمبر گفت مسجد بسیار مهمه، این مردمانی که تو خونه هاشون نشستن مسجد نمیان، به زودی من دستور خواهم داد هیزم ببرن، هیزم برافروخته برن در خونه هاشون، خونه هاشون آتش بزنن. چرا در خونه اصلا مسجد نمیان؟ اینقدر مسجد مهمه. زریق از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه قال شکت المسجد یا مساجد الالله تعالی، مسجدا پیش خدا شکوه میکنند. الذین کدوم مسجدا لا یشهدونها من جیرانها، اون مسجدایی که همسایه هاشون همسایه مسجد به مسجد نمیروند. فاوحى الله الیها و عزتی و جلالی ها لا قبلت لهم صلاتا واحده، مسجد ها پیش خدا شکوه میکنن که یه همسایه مسجد سراغ ما نمیان. خدای سبحان به اونها خطاب میکند قسم به عزتم و جلالم، اینا که خونه هاشون نماز میخونن از همسایه ها مسجد نمیان، یک دونه نمازشون رو قبول نمیکنن. باز زریق از امام صادق علیه السلام نقل میکنه من صلا فی بیتهی جماعتن رغبتن علی المسجد، بشه تو خونش نماز بخونه، منتها جماعت هم بخونه، جماعت هم در داخل خونش درست میکنه، بلکه مسجد حاضر نشود فلا صلات علی، نماز نداره. ولا لمن صلا معه الا من علتن هم نامل المسجد، هر کسم که همراه او نماز بخانه نماز نخواهد داشت، نمازش قبول نیست مگر اینکه عذر داشته باشه. حضرت صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، قال النبی من کان القرآن و حدیثه و المسجد و بیته بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که سخن گفتنش با قرآن باشه، انقدر قرآن بلد باشه، کسی که منزل و معباش مسجد باشه، خدای سبحان برای او خانه ای را در بهشت بنیان گذاری میکنه. باز ابی سعید خدریس از پیغمبر نقل میکنه، سبعتون یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت گروه هستند که خدای سبحان در روز قیامت اینها رو در سایه خودت جای میده، روزی که سایه وجود نداره و گرمای شدید سوزنده است، اما این هفت گروه در سایه خدای متعال هستند. خب امام عادل و شاب و نشأ فی عبادت الله عز و جل و رجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج من حتی یعود الیه. سه تا بچه من نوشتم. امام عادل پیشوای عدالت گستر، جوانی که ها چقدر قیمت داره، جوانی که در عبادت خدا بزرگ شده باشه، گوشت و رگ و پوست و خون و گلبولهای قرمز و سفید و همش با عبادت خدا بار آمده باشه، این در قیامت در سایه رحمت الهی خواهد بود. آدمی که متعلق به مسجد، قلبش تعلق به مسجد داره، وقتی پاشو از مسجد میذاره بیرون دلتنگ میشه، دلش خوشحال نمیشود مگر آنکه مجدد به مسجد برگرده. باز امام صادق، من مشا الى المسجد لم یذ رجلا على رتب ولا یابس الا سبحت الارض الاراضین السابعه. کسی که اخونش بیاد بیرون، قدم برداره به سوی مسجد بره، قدمش رو نمیذاره بر روی چیز هر خشکی، مگر این که هر جای زمین، چه زمین خوش باشه چه زمین تر باشه، قدم بگذاره، او قطعه زمین تسبیح میکند برای او و به زمین های هفتگانه فخر میپوشد، بگرید بر روی من داره کسی راه میره که داره قدم هاشو میذاره طرف مسجد داره میره، اینقدر مسجد مهمه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما عبد الله بشین مثل سمت والمش الى بیتهی. فرمود خدا به زیباتر و بهتر از این مطلب عبادت نشد. چیه اون عبادت زیبا؟ سکوت. انسانی که زیاد حرف زده، به جای زیاد حرف زدن بیاندیشد. المش الى بیتهی، راه رفتن انسان به سوی بیت و خانه خدا که مسجد باشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ما الى مسجد من مساجد الله فلهو بكل خطبه خطاها حتی یرجع الى منزله عشر حسنات و مها عن عشر سیئات و رفع له عشر درجات. هر کس قدم برداره طرف مسجد بره، هر قدمی را که بردارد به طرف مسجد بره، خدای متعال به هر قدم دادن او منزلتش رو 10 برابر میبره بالا، 10 تا از خطایای او را از بین میبرد و محو میکند و بعد هم 10 سنه به او داد قدمی که طرف مسجد برداره بره. حضرت باقر علیه السلام، اذا دخلت المسجد و انت ترید ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا. وقتی میخوای وارد مسجد بشی، قصد نشستن در مسجد داری، مواظب باش، اول وضو بگیر، با طهارت در خانه حاضر شو. و اذا دخلته فاستقبل القبله، وقتی وارد مسجد شدی مقابل قبله بشین، ثم ادعو الله، بعد خدای را بخوان و ادعیه‌ای که وارد است ها رو به زبان جاری کن. ابی بصیر بعد از امام صادق علیه السلام سوال کردم علت این که خدا مسجد رو اینقدر بزرگش میداره چیه؟ فقال انما امره به تعظیم المسجد انها بیوت الله فی الارض، امر کردن ما مسجد رو بزرگ بداریم. چرا؟ چون مساجد خانه های خدا در روی زمین هم. این خیلی کوتاه اهمیت مسجد در اسلام. یک صلوات محبت بفرمایید. تو تارا جمع کن بچی گفتیم تا حالا خبری از کلمه خانقاه در آثار اسلامی نیست. بنایی ساخته شده است، این بنا در برابر مسجده، مسجد زرا پیغمبر دو میده خرابش بکنی، تکلیف خانقاه روشن است. اونایی که خانقاه میرن باید برامون دلیل اقامه کنن. برای چی خانقاه میرید؟ به چه مجوز شرعی میرید؟ اولین خانقاه را هم گفتیم که آقای جامی میگه کی ساخته؟ یک نفر مسیحی ساخته، امیر مسیحی ساخته. درست شد؟ بریم به سراغ این کتاب. آقایی که فعلا در لندن جا خوش کرده، اونجا از برکت عرض کنم که پولهایی که این مریدهای صاف ساده بهش میدن، اونجا دم و دستگاهی داره کلی کیف میکنه. آقای دکتر جواد نوربخش کرمانی. این کتاب 40 کلام مسیح پیامه که ما قبلا هم از این کتاب خواندیم بعضی مطالب براتون. در صفحه 93 این کتاب ایشون اینجوری فرمودند: فرق خانقاه با سایر مجالس مذهبی. با توجه به نقش مجالس مذهبی و یادآوری این نکته که خانقاه جای خواص است نه عوام، معیارها و هدفهای ویژه‌ای هم دارد که آن را از دیگر مجالس مذهبی متمایز می‌سازد. دقت بفرمایید، این سوال تو ذهنتون همواره باشه. میگن ثبت الارض ثم انقش، در فارسی میگیم اول برادری تو ثابت بکن بعد ادعای ارث بکن. ما اول باید اثبات بکنیم که خانقاه یک وجه شرعی داره، بعد بگیم که از دیگر مجالس مذهبی متمایزه. مجلس برای عوام، خانقاه برای خواص. ما اصلا خود خانقاه داریم. این کجا در اسلام بیان شده خانقاه برید؟ یادمون نره این تیکر میشه. عوام به دیگر مجالس مذهبی میروند تا تعلیم گیرند که دیگری را نرنجانند، ولی خاص به خانقاه میروند تا آموزش یابند چگونه از دیگران نرنجند. خیلی خوب. عوام به سایر مجالس مذهبی روی میآورند تا دنیای آنان تأمین گردد و او به آخر آنان درست شود. خواص به خانقاه میگرایند تا دنیا و آخرت را فراموش کنند و با شاهد ازل دست در آغوش باشند. خب محل ذکر، محل سما. باز برگردیم اون دو تا بحثه. ذکر برای چی بود؟ سما یا سما برای چه بود؟ اون نرفته. تمام این حرفا برای یک مطلب بیشتر نیست. انسان از خودش بگسلد و با خدا بپیوندد. این تمام حرف صوفی همینه. حالا بهترینی که میشه این کار شرکامیز رو انجام داد. دقیقا میگم شرکامیز، چون این بحث رو مفصلش با کردیم. جایی که میشه این کار شرکامیز رو انجام داد، یعنی انسان با شاهد ازل دست در آغوش باشد، با خدا یکی بشه، خانقاهه. پس محل شرک اصلا، اینم اعتراف خوده. در مسجد انسانهای والا میروند برای آن که یگانگی خدا را بر آن جاری کنند. انسانهای والا در مسجد میروند برای آن که بی نظیر و بی مانند بودن خدای را بیان کنند. راست میگوید، در خانقاه مردمان خواص میروند برای آن که با خدا یکی شوند، خود خدا یکی شوند. راست هم میگه. عوام به سایر مجالس مذهبی میروند تا بهشت، تا به بهشت و حورش برسند، ولی خواص به خانقاه پناه میبرند تا از دور شوند و به خدا رسند. درسته اینا؟ توجه فرمودید؟ پس خانقا رو برای چی ساختن؟ خانقا برای اینه که انسان برود و با خدا متحد بشه. در صفحه 107 این کتاب بازشون حفاظات فرمودن فواید رفتن به خانقا. این که گفتن همه صوفیان باید دو شب در هفته به خانقا بروند مبتنی بر فواید بسیار، دو شنبه و پنج شنبه میرن. فایده نخست آن که بشر فراموشکار است و مرتباً باید به او تذکر داد. دو شب در هفته به خانقاه رفتن موجب می شود که صوفی فراموش نکند چه با هسته و نباید یک چشم برهم زدن از حق غافل بماند. یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. آمدن صوفی به خانقاه پیمان با حق در دل او استوارتر می سازد، زیرا نفس در ابتدای سلوک میکوشد تا صوفی رو از حق دور کنه. پس آمدن به خانقاه نزدیک شدن به حق است و سرانجام اتصال و الحاق به چی؟ بله. باز در صفحه 112 آداب صوفیان در خانقاه. صوفیان هم مانند دیگر مردمان برای خودشان آداب و رسوم و سننی دارند که رعایت آنها به خصوص محیط خانقاه ضروری است. در محیط خانقاه صوفی باید به حق توجه داشته باشد و متوجه کسی یا چیزی دیگر نشود. گویند بایزید 6 سال خدمت امام جعفر صادق شد. گویند همون گویند هاست، همونطور که معروف کرخی دربان و سرایدار امام رضا به دروغ بوده، بایزید بسطامی هم 6 سال خدمت امام رضا، همینش هم دروغه، همینم دروغه. روزی امام فرمودن کتابی را از تاقچه او بیاورد. باید از وجود تاقچه اتاق بی اطلاع بود. وقتی که امام از او پرسیدن که 6 سال است اینجا میایی و هنوز تاقچه اتاق را نمیدانی، پاسخ داد من برای خدا اینجا میایم نه برای چیز دیگر. اگر عرض کنم که گوره بابای دروغ گفت خلاصه بایزید بسطامی ارباب امام صادق شد. خب بعد نیست حالا که به این بحث وارد شدیم این کتاب داشته باشید، برهان الحق جناب آقای نورعلی الهی مرحوم فرمودن شب تو دنیا رفته، فعلا پسرشون در بنام دکتر بهرام الهی در پاریس مشغول حفاظت است برای خلقی که الان به نام اهل حق معروفند و در ایران هم زیادن، اینا اهل حقی هستن. در میان اهل حق خانقاه نیست، در میان همه فرقهایی که در ایران هست خانقاه ما داریم همشون. آدرسش هم مشخصه، هر کی هست بیا بهش بگم، من چون عمر خودم رفتم. اهل حق خانقاه ندارند، یک محلی دارند بهش میگن جمعخانه یا جمع خانه. این محل اجتماع اهل حق رو بهش میگن جمعخانه. پس بنابراین اهل حقی ها خانقاه برو نیستن، بلکه یک محلی دور هم جمع میشوند که نام اون محل جمعخانه است یا جمعخانه. در این کتاب در فصل ششمش آنچه نزد اهل حق مقدس است، یکی هم رفتن به جمعخانه رو ایشون عنوان کردن. جمع و جمعخانه یا جمع و جمعخانه عبارت است از به اجتماع جماعتی از اهل حق در محلی به نام جمعخانه برای عبادات و اذکار و اوراد اختصاصی. البته وجود جمعخانه مقید به مکان و طرز ساختمان مخصوصی نیست، هرگاه و هر جا اهل حق با خلوص نیت و پاکی از هر جهت به قصد عبادت جمع شدن و طبق دستور مقرره با حضور قلب به حق متوسل گردیدن، جلوه ذات حق ها در آن حال پدیدار و بر هر قلب پاکی ذره بار میتابد. اینجایی که اهل حق جمع میشوند و خدا بر اونها تجلی میکنه اسمش چیه؟ اسمش جمع خانه. اما جناب مولوی، ولی که بی بهره از این بزرگوار هم نباشیم، باز تذکر بدم، توجه بدهم، در من خورده نگیرید، ما در اسلام 14 نفر معصوم داریم، 14 نفر معصوم داریم. وجود مقدس پیغمبر اکرم، حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا علی مرتضی و 11 فرزند فاطمه و علی، اینا معصومند. هر چی بگویند برای ما سندیت داره به شرط آنکه مطمئن باشیم گفته خود اونهاست. اما دیگر بزرگان بزرگن اما معصوم نیستن. این تذکر رو بارها میدیم که در ذهن بعضی ها حافظ در یک مقامی قرار گرفته در حد علی ابن ابی طالب، اینا نیست. مولوی در حد امام حسن مجتبی و امام حسین اینجورا نیستش، اینا نیست، این خبرها نیست. بزرگم قبول دارم، از نوابق بشریت هم قبول دارم، اما معصوم نیستند. لذا در دفتر دوم مثنوی معنوی جناب ایشان در باره مسجد سخن گفتن. ابلهان تعظیم مسجد میکنن. ای بابا، در خرابی اهل دل جد میکنند. اونایی که پیغمبر فرمود علیاذ بالله، من که زبونم بر نمیگرده بگم که امام صادق تعظیم مسجد کرد، پیغمبر تعظیم مسجد کرد، اینا ابله بودند که تعظیم مسجد کردن. ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دل جد میکنند. آن مجاز است، این حقیقت ای خران، علیاذ بالله، نیست مسجد جز درون سروران مسجد. این امارت خاک و گله نیست، دل انسان ها مسجد. این تعبیرات و این توجیهات و توهین و مسجد آقا فرمودن. خب ضمناً باز منو ببخشید، البته ببخشید ما را، چون غیر از این رایی برای گفتن ندارم. در دفتر ششم مثنویش، چون شش دفتر دیگه، 26 بیت و دفتر، عذر میخوام، خیلی عذر، به خصوص خانمای مجلس، چون مولوی از این حرفا زیاد داره، از این حرفا زیاد داره. مولانا نیست، کتاب مصطفی و مثنوی نیست، از این حرفا زیاد داره. حرفایی که بی پرده ترین مسائل جنسی درش مطرح میشه، خلاصه براتون بگم، و حتی علیاذ بالله کار قوم لوط درش مطرح میشه، تا این حد است در این کتاب این حرفا میشه. عجب فرمودی، داستانی نقل میکنه از یه خانقاهی. میگه خانقاه عزبخانه است، معلومه خود او هم از خانقاه دلقه خوشی نشده. مردمانی در میان خانقاه شبا میرفتن میخوابیدن، و متاسفانه این محلی که نامش خانقاه است، محلی بوده است برای آن که انسانهای دید بتوانن شهوات خودشون رو نسبت به همجنس خودشون اعمال بکنن. این مطلبی که مطلبی داره میگه ده. حالا امردی و کوسه ای در اجمن آمدن، مجمعی بود در وطن. این اولش این مطلعشه. چون تو زندیقی پلیدی ملحدی، می برارد سر به پیشم چون ددی. خانقاهی خوب و بد به هر مکان، من ندیدم یک دمی در وی امان. اینو کی داره میگه؟ میگه این خانقاهی که من بعد بهترین مکان باشه، من درش امنیت ندارم، چون کسی افتاد به جون این بچه. خلاصه این داستانی که ایشون نکنه، خواه سرانجامش اینجا کشیده. حافظم در این میان رندی هایی کرده. حافظم از کسانیست که به خانقاه نظر مساعد نداشته، اون چه نسبت به اصطلاح خانقاه داشته، بدبینانه است، بس سراغ خرابات میره. ببینید، رفت گرانم ده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. از خانقاه بریدیم، دروغ در داخل خانقاه میگن صفاست، اونا نیست، همه شق بازیه. ما راه به خرابات گرفت میرفتیم. ز خانقاه به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آد. خانقاه من گرزنه، من خانقاه را رها کردم، دنبال کجا میرم؟ دنبال میخانه میروم. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. اون که خرابات مقابل چیه؟ مقابل خانقاه است. خلاصه ای سخن، خانقاه در اسلام هیچ محلی از اعراب نداره. خانقاه مکانی مقابل مسجده. خانقاه بری درست شده کسبیانی که خود میگفتن ما با متشرع اختلاف داری، برن در داخل خانقاه هر کاری که خلاف شرع است انجام بدن. این کل ماجراست، و حد اقلش اتحاد و اتصال که شرع مطلق است. بعد هم رنده از همین صوفیان فهمیدن که خانقاه جای چه کارایی است. از گفتم ما راه از خانقاه برگرفتیم، به سوی کجا رفتیم؟ به سوی خرابات رفتیم که اونجا مردمانش حداقل شیله ادعای دین نمی کنن، حداقل شیله پیله دارن و اهل کلک و دروغ و این برنامه ها نیست. خدا به حق پیغمبر و به حق آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آنی و لحظی ما رو به خدا مگذار. خدا به ما توفیق رهیابی، ره سپری و دستگیری از دیگران آنگونه که شرع مقدس فرموده است رو عنایت بفرماید. خدا این مملکت شیعه در پناه ولی است از هر خطری حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوارخانه قانون آموزش قرآن و تجوید ارائه ترین و با کیفیت ترین نوارهای سخنرانی از مباحث اعتقادی و اجتماعی در خدمت دانشجویان عزیز می باشند. علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند به شماره تلفن 537-0-577 تماس حاصل نمایند یا به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از محلیه تهران، چهارراه مش سلطان، خیابان شیخ مدرس، کوی مدرانی، پلاک 6 مراجعه نمایند.
محمد وآل الطاهرين.